بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. باغبان قدیر. بخش اول، اهمیت قدیر.
باقی در میان شنزارهای بی آب و علف. فرض کنیم که یک پیرمرد دلسوزی در وسط یک بیابان لمیزرع و بی آب و علف و زیر آفتاب سوزان و در حالی که هیچ گل و گیاهی آنجا نمی روید، با حوصله و تدبیر آرام آرام شروع به حفر چاه و تأمین آب کند و به تدریج یک باغ سرسبز و سرشار از میوه و گل و گیاه پرورش دهد. او این کار را با زحمات فراوان انجام می دهد و این فعالیت او حدود 23 سال طول می کشد. این باغ ثمره عمر اوست که همگان از آن بهره‌مند می شوند. پیرمرد در نزدیکی پایان عمرش قصد می کند که این باغ را به باغبانی دلسوز بسپارد، اما خیلی ها طمع به این باغ دارند. عقل حکم می کند برای اینکه زحمات او از بین نرود، حتما پیش از پایان حیاتش این باغ را به دست امانتداری مطمئن بسپارد. این باغ نباید دست هر کس و ناکسی بیفتد. این باغ مثال زحمات 23 ساله نبی مکرم اسلام حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله است. آن بیابان لمیزرع آن دوران عرب جاهلی است که حتی به دختر خردسال هم رحم نکرده و او را زنده به گور می کردند. بت می پرستیدند و فحشا و فساد می کردند. گلهای خوش عطر و بویی در این گلستان رویدند که تمثیل اصحابی مثل سلمان و ابوذر و مقداد است. حالا که با این مثال اهمیت سرپرستی و هدایت و رهبری یک باغ برای من روشن شد، بهتر بررسی کنیم ببینیم که پیامبر آیا در سالهای پایان عمر مبارکشان توصیه‌ای برای رهبری جامعه اسلامی انجام داده بودند؟ در مطالعه ایام پایانی حیات پیامبر صلی الله علیه و آله به واقعی مهم برخورد می کنیم. قبل از پرداختن به این واقعی مهم، بهتر چند سؤال از خودمان بپرسیم.
چند پرسش اساسی. آیا می دانید با ارزشترین عید ما مسلمان ها کدام عید است؟ آیا می دانید کدام عید مسلمانان عید الله الاکبر نامیده شده است؟ آیا می دانید کدام عید است که در آن دین تکمیل شده است و نعمت تمام گردیده است و خداوند به دین اسلام راضی گردیده است؟ طبیعی است که پاسخ این سوالات عید قدیر خم یا همان عید ولایت باشد. آیا می دانید که بر قدیر پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم با چه ترتیباتی قدیر را برگزار کردند؟ آیا می دانید که پیغمبر صلوات الله علیه و آله تعداد زیادی از مردمان را به روایتی متجاوز از 110,000 نفر در صحرایی در کنار برکه‌ای به نام قدیر خم جمع آوری کردند؟ آیا می دانید که پیغمبر این را به عنوان آخرین وصیت و سفارش خود پس از 23 سال پیامبری به مردم اعلام کردند؟ آیا می دانید معمولاً افراد مهمترین صحبتها و فرمایشهای خودشان را در ایام نزدیک مرگ به مردم اعلام می کنند؟ آیا می دانید که وصیت هر چقدر که به مرگ نزدیکتر باشد مهمتر و حیاتی تر است؟ آیا می دانید پیغمبر از طرف خداوند بر این امر مطلع گردیده بود که این حج آخرین حج پیامبر است؟ به همین خاطر این حج به حجت الوداع موسوم شد؟ آیا می دانید این حج یک نام دیگری هم دارد به نام حجت البلاغ، یعنی حجی که در آن یک پیغام مهم قرار است به مردم برسد؟
همه می دانیم با توجه به این شرایط و اطلاع از اینکه این پیامبر پیغمبری نیست که کار بی خود بکند، پیغمبری است که از اشتباه و کار بیهوده پاک و معصوم است بر اساس شهادت قرآن، این پیغمبر بر اساس هوای و هوس حرفی نمی زند و کاری نمی کند، شایسته نیست این تعداد از مردم را به خاطر امری بیهوده یا کم ارزش حتی به زحمت بیاندازد و در صحرایی جمع کند و در نزدیکی های پایان عمرش این مراسم عظیم را تشکیل می دهد. حتما باید حرف مهمی برای گفتن داشته باشد. حتما باید حرف اساسی در آنجا گفته شود. از طرفی روایات اشاره شده است که این عید در آسمان ها یوم عهد معهود و در زمین روز میثاق مأخوذ و جمع مشهود است. معلوم می شود که عهد مهمی در آسمان ها و زمین در این روز از مردم گرفته شده است.
یعنی حتی توسعه این عید به آسمان ها هم رسیده است و اهل آسمان ها که احتمالاً همان ملائکه مقرب خدا هم هستند در این عید موظف بودند که این پیغام را از پیامبر بگیرند. وقتی این دو نکته را یعنی نحوه و زمان حساس برگزاری و دیگری قدیر خم اینکه این عید بالاترین عید است را کنار هم قرار می دهیم، متوجه می شویم که با واقعه بسیار مهمی در قدیر خم طرف هستیم.
بخش دوم، قدیر در قرآن. سؤالی مهم. پس از درک اهمیت قدیر در آیین اسلام، این سؤال مطرح می شود که آیا در کتاب خدا و قرآن که معجزه بی نظیر پیامبر و نشانه قطعی رسالت و پیغمبری او است، چیزی در مورد قدیر گفته شده است؟ در قرآن حداقل دو آیه وجود دارد که همه مسلمانان معتقد هستند که در مورد قدیر است. به صورت خلاصه به این دو آیه نگاهی می‌کنیم.
به طور کلی شیعه و سنی در مورد زمان دقیق و شأن نزول این دو آیه به ویژه ارتباط آنها با واقعه قدیر خم اتفاق نظر کامل ندارند. شیعیان کاملا معتقد به نزول هر دو آیه در قدیر و در ارتباط با ولایت امام علی علیه السلام هستند، در حالی که برخی از اهل سنت در مورد آیه اکمال به نزول آن در روز عرفه اعتقاد دارند و در مورد آیه تبلیغ نیز دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کردند، هرچند که برخی از علمای اهل سنت مثل فخر رازی نیز به نزول آن در قدیر اذعان دارند. اما علامه امینی در کتاب القدیر با بررسی رجالی اسناد اهل سنت معتبر بودن روایاتی که اهل سنت این آیات را مربوط به قدیر می‌دانند بر اساس موازین خود اهل سنت اثبات کرده است. از طریق استنتاج عقلی هم موضوع مهمی مثل جانشینی و پیمان امامت و ولایت با موضوع مهمی که از آیات فهمیده می شود تطابق انکارناپذیری دارد. لذا می شود گفت اهل سنت هم در صورت رعایت اصل انصاف و صرفاً با اتکا به روایات و اصول خود در این حوزه با شیعه هم نظر هستند.
آیه اول: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می‌دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی‌کند. این آیه قبل از واقعه قدیر نازل شده است. این آیه سه پیام مهم را به پیغمبر اعلام می‌کند. به پیغمبر می‌فرماید: یک، این مأموریت مهم را به سرانجام برسان و کاری را که پیشاپیش زمین اش را فراهم کرده بودی محکم و عملی کن. دو، اگر این کار را نکنی رسالت خداوند را انجام ندادی و 23 سال تلاش تو بی ثمر خواهد ماند. سه، از چیزی نترس. خدا تو را از شر مردمانی که مردمان بدخواه و حسود یا همان منافقین، افراد درو که به نام مسلمان در داخل مسلمانان هستند ولی اعتقادی به دین ندارند و برای حفظ منافع خود وارد دین شده اند، حفظ خواهد کرد. زمانی که به این آیه نظر می کنیم، خدا به پیامبر دستور انجام مأموریت مهمی را می سپارد. خدا از پیامبر محکم کردن و تثبیت پیامی را می خواهد که پیامبر قبلا هم به مردم فرموده بود. پیام بخش دوم آیه این است: به قدری این کار اهمیت دارد که اگر پیغمبر این کار را نکند، پیغمبر با آن همه زحمت و تلاش 23 سالی و رنج و اندوهای فراوان، هجرت اجباری از دیار خود، جنگ ها، مبارزات و رشادت و تحمل سختی ها، فقر و نداری و تحریم، مسئولیت خود را ناقص و ناتمام گذاشته است. سومین بخش آیه به این مسئله حساس و کلیدی اشاره می کند که ظاهراً حیات و منافع برخی سودجویان با این کار به خطر می افتد.
در این آیه پیامبر از طرف خدا تضمین می‌گیرد. در این تضمین خدا وعده می‌دهد که همیشه از این میراث مراقبت خواهد کرد. چه میراث و پیام مهمی را بناست پیامبر به مردم تحویل دهد که خداوند به نگهداری آن وعده می‌دهد.
آیه دوم: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما به عنوان آیینی برگزیدم. این آیه پس از واقعه قدیر خم و انجام کامل رسالت الهی توسط پیامبر نازل شده است. این چه امر مهمی بوده است که پیامبر پس از انجامش دین کامل گشت؟ پیامبری که آن همه تعلیمات را به همراه قرآنی سراسر از معارف نورانی و فرمایش های هدایت آفرین آورده بود، اما هنوز قبل انجام این مأموریت دین کاملی را عرضه نکرده است. حالا دین کامل شده است، نعمت تمام شده است و خداوند اکنون راضی از این است که مردم در آیین اسلام باشند. با دقت در هر دو آیه، وقتی عمیق به فرمایش پیامبر که در روز قدیر ثبت شده است نگاه می کنیم، متوجه می شویم پیامبر سخنرانی مفصلی در روز قدیر انجام داده است. اما نکته کلیدی که پیامبر بر آن تکیه می کند کدام نکته است؟
قبلا گفته شد که پیامبر پیشاپیش مطلبی را فرموده بود، اما امروز باید در قدیر آن مطلب را محکم کند و از تک تک مردم بر آن بیعت بگیرد و آن کار را به صورت عملی انجام دهد. آن کار معرفی حضرت علی علیه السلام به عنوان ولی و امام زمان است. بحث امامت است. سخن در برمنصب نشاندن و تحکیم مقام امام زمان است. علی علیه السلام به عنوان امام آن زمان بعد از پیامبر باید برای مردم معرفی شود. باید مردم امام زمانشان را بشناسند. باید مردم با علی علیه السلام بیعت کنند و پیمان ببندند که این امامت در شجره‌ای که پیامبر معرفی کرده است تا قیامت برقرار خواهد بود. خداوند در آیه اول تضمین می‌دهد که اگر پیامبر این کار را انجام دهد تا روز آخرین امامت را حفظ خواهد کرد. بر اساس روایات تاریخی همه می‌دانیم پس از پیامبر عده‌ای به خانه علی علیه السلام هجوم آوردند تا کسانی را که در داخل خانه بودند را به بهانه اینکه با حاکمان بیعت نمی‌کنند بکشند. خدا با رشادتی که حضرت فاطمه سلام الله علیها انجام داد و خود را پیشمرگ امام زمانش کرد، امامت را نجات داد. پس از آن در رخدادهای مختلف ظالمان تلاش کردند تا همان کار را تکرار کنند، از جمله در واقعه کربلا، و موفق به این کار نشدند. خدا امام سجاد را با درپوشش یک بیماری مصلحتی که حضرت به آن مبتلا شده بود حفظ کرد.
یزید به خیال خود فکر می کرد که علی ابن حسین همان علی اکبر است که به شهادت رسیده است. بعد از آن هم تا امام زمان حاکمان و سودجویان که منافعشان را با وجود امامان در خطر می دیدند تلاش کردند امامان را از بین ببرند. اما خدا در کمال شگفتی و اعجاب بر اساس یک خبر و وعده غیبی که در این آیه به پیامبر داده است تا امام زمان ما امامان را حفظ کرده است. حتی زمانی که حضرت صاحب الزمان علیه السلام به دنیا می آمد، امام حسن عسکری پدر امام زمان می گوید که آنان فکر کردند که می توانند مرا بکشند و حجت خدا را ناتمام بگذارند، اما خداوند قدرتش را نشان داد. همه می دانیم که خداوند با معجزه‌ای همانند معجزه تولد حضرت موسی علائم بارداری مادر امام زمان را پنهان کرد و امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری در سال 255 هجری قمری به دنیا آمد و پس از شهادت امام حسن عسکری تا به اکنون امام است.
بخش سوم: قدیر در عصر ما. اکنون تکلیف ما در اطاعت از پیامبر چیست؟ پیامبر دستان علی را در آن زمان بلند کرد و او را به عنوان امام معرفی کرد. اما اکنون گویی دست امام زمان ما حضرت مهدی در دست پیامبر بالاست. در عصر ما و زمانه حیات ما حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام و جانشین پیامبر است.
ما باید با او بیعت کنیم. اگر می‌خواهیم قدیری باشیم، اگر می‌خواهیم به فرمایش پیامبر عمل کنیم، باید امروز 1. امام زمانمان را بشناسیم. 2. امامت او را قبول کنیم و او را به عنوان امام به همه بشناسانیم، همچنان که پیامبر این کار را کرد. اگر این کار را بکنیم، دین ما هم کامل شده و نعمت بر ما تمام شده است.
شیخ صدوق کتابی رو به همین عنوان کمال الدین و تمام النعمه در زمان غیبت به دستور خود امام زمان نوشت. در مقدمه کتاب شیخ صدوق می نویسد که بر من واجب شد که این کتاب رو تألیف کنم برای دفاع از حق و برای رد بر کسانی که به غیبت امام زمان عجل الله فرجه ایراد می گیرن و اون رو انکار می کنن، تا دین با اثبات امامت و غیبت امام 12 به کمال برسه و نعمت الهی با شناخت حجت خدا در همه زمانها تمام گردد.
از این فرمایش اون میتوان دریافت که کامل شدن دین و اتمام نعمت که در آیه فوق اشاره شد وابسته به شناختن و قبول امامت امام هر زمان است و کسی که امام زمانش را شناخت و امامت او را قبول کرد به پیام قدیر لبیک گفته، پیغام پیغمبر را پذیرفته و قدیری است.
چه کار کنیم قدیری باشیم؟ ما امروز می‌خواهیم قدیری باشیم و با مهدی صاحب الزمان تجدید بیعت کنیم. ساده‌ترین کارهایی که می‌توانیم در قبال آن امام بکنیم، به امام زمان بگوییم تو امام من هستی، من با تو پیمان ولایت می‌بندم، دستم را به سمت تو می‌گشایم و در کارهایم از تو ارشاد و هدایت و کمک می‌خواهم. در صورتی که تو از من کمکی بخواهی، به تو کمک خواهم کرد. در این زمان غیبت تو را از یاد نخواهم برد. او را که مظلوم و از یادها رفته است، به یادها بیندازیم.
حداقل خودمون در هر شبانه روز یک بار به یاد او باشیم، ولو حتی یک سلام ساده در هر صبحگاهان. هر صبح بگوییم السلام علیک یا صاحب الزمان. با بیان خوب و برخورد شایسته آبرودار امام زمان باشیم. با اعمال نیک و اعمال خوبمون باعث بشیم که مردم امام زمان رو به خوبی بشناسند، نه اینکه مایه آبروریزی و شرمندگی و شرمساری او باشیم. آماده این باشیم که هر جا که نیاز به دفاع از حریم امامت او باشد، با روشی پسندیده اگر کاری از دستمون برمی آید انجام دهیم.
بر ظهور او دعا کنیم، چون از بالاترین حاجتهای او از خدا این است که ظهور کند و بین مردمان عدل و داد برقرار کند. پس در اینجا از خدا می خواهیم اللهم عجل ولیک الفرج، خدایا فرج اماممان را برسان.